سیوم اردیبهشت ماه 93 تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ذلک الفضل من الله و کفا بالله علیما. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. آیات 70 و 71 سوره نساء. آیه 70 تتمه آیه 69 هست. آیه 69 داشتیم، اونایی که از خدا و رسول اطاعت کنن خدا به اونها جزا میدهد و جزا و سزای اونها و پاداش عملشون این است که خدا به اونها معیت عطا میکند، معیت در عوالم سلاس، دنیا، برزخ، آخرت. با کی؟ با اون کسانی که خدا به اونها نعمت خودش رو تمام کرده است. اونا کیا بودن؟ 4 طایفه نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین بودن. کسانی که اطاعت خدا و رسول کنند با اینها معیت دارند و حسن اولئک رفیقا، و اینا رفقای بسیار خوبی هستند، این 4 طایفه. خب حالا پشتش می‌فرماید آیه 70 ذالک الفضل. ذالک اسم اشاره مبتدا، یعنی چی؟ اشاره به این طوایف اربعه، به این معیت با طوایف اربعه و مرافقت با این طوایف اربعه، که کسی که بتواند با این 4 طایفه معیت و رفاقت داشته باشد، ذالک را اسم اشاره به دور آورده به جهت تعظیم. ذالک الفضل، الف و لامی که در اولش هست، اولا الفضل خبر مبتدای ذالک، بعد الف و لامی که در اولش هست باز دلالت میکند بر چی؟ دلالت میکند بفرمایید که بر تعظیم. خب الفضل، ذالک الفضل، یعنی ذالک کل الفضل، یعنی تمام فضیلت و برتری این مرافقت و معیت با این 4 طایفه هست، که اگر کسی موفق به این معیت و مرافقت با اینا بشه ذالک الفضل. فضل همین است و لا غیر، تمام فضل همین است. اگر کسی گمان میکند فضل چیزی غیر از این است، نه، همینه. ذالک الفضل، و تازه این فضلم من الله. 4 مجرور متعلقه به فضل، یعنی نفس این فضل من نعم الله است. من الله یعنی من نعم الله. اینم نعمتی است که خدا به کسی میدهد که یک چنین مرافقتی و معیتی با این طوایف داشته باشد. و کفا بالله علیما، واو استیناف، کفا که فعل ماضی، کفا بالله به زائده الله فاعلش، کفایت است خدا را. دلالت بر تأکید داره. چرا نداریم؟ زائده یعنی توهم میکنن، زائده یعنی خب خطا همین است که زائده رو معنا میکنن یعنی زیادی، اضافی، یعنی چیزی که نباید باشد. نه، زائده یک مصطلح بفرمایید که نحوی است، یعنی کلامی که اینجا حرف جرش نگیرید، اینجا بفرمایید که این تأکید. و کفا بالله چی بفرمایید؟ علیما، بله، الله فاعلشه و محلن مرفوعه، اگرچه لفظن به با مجروره. نه دیگه، زائد، بله، جار و مجرور نیست، یا جار و مجرور بود متعلق میخواست، جار و مجرور نیست. کفا یعنی چی؟ یعنی ضایع نمیشد در نزد خدا چیزی از جزاء اعمال. اینی که کسی فکر کند که ضایع میشه اعمالش، ما فلان کار رو کردیم کسی هم نفهمید، کسی هم اهمیت نداد، نه، کفا بالله علیما، همین که خدا میداند و خدا علیم است، علیم و تمیز. توجه میفرمایید؟ کفایت است که خدا علیم باشد و بداند، و وقتی خدا دانست که او عالم به کل شیء است، بنابراین جزای اعمال شما را خواهد داد. آیه را ختم به علمش کرد. خدا به علم خودش بخواد عمل کند مانعی ندارد، به شهادت شهودم بخواد همین است، و علمش با شهادت شهود یکیه. خب آیه را ختم کرده است با علم، کفا بالله علیما. چرا؟ به خاطر ای که درجات ایمان هیچ راه تشخیصی برش نیست. من ادعا میکنم اعلی مرتبه ایمان را دارم، شما هم این ادعا را میکنید. چه کسی میداند که ایمان کی از ایمان دیگری چقدر رتبه و درجهش بالاتر است؟ فقط خدا. و الا باب ادعا واسع است. توجه میفرمایید؟ و کفا بالله علیما. این درجات ایمان تنها راهی که برای تشخیصش وجود دارد علم الهی است، و لذا آیه را ختم به علم کرده است. خب این باقی مونده بود از بفرمایید بحث گذشته، که باید اینو تو جلسه گذشته میگفتیم که دیگه وقت نشده بود. حالا آیه امروز آیه 71. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم. این آیه از آیاتی است، این آیه و ما بعدش و آیاتی که در بعد داریم، از آیاتی است که مانند ذل مقدمه هست نسبت به آیات قبلی. یعنی اون آیات که ان توطئه بود، مقدمه چینی بود برای رسیدن به این آیات و این آیات، و این آیات مؤمنین رو تحریک می کند برای جهاد در راه خدا. موقعی که این آیات نازل شده بر مؤمنین، بر رسول خدا و رسول در اختیار مؤمنین گذاشتن، حدوداً چه بوده است؟ حدوداً بفرمایید دو سه سال، بله حدوداً میشه سال چهارم و پنجم و ششم از هجرت، یعنی ربع، بله سال بفرمایید سوم و چهارم و پنجم این آیات نازل میشه که پیغمبر در مدینه هستن، یعنی سوم و چهارم و پنجم هجری. عرب از هر طرف هجوم آورده است، مشرکین قریش هجوم آورده اند به مدینه و مشغول جنگ با پیغمبرند. از این طرف یه عده از منافقین هم هستند که عددشون هم کم نیست. عددشون رو شما در جنگ احد میتونید به دست بیارید، که در جنگ احد مسلمان ها 1000 نفر بودند، از میانه راه عبدالله ابن ابی به همراه بفرمایید که در رأس منافقین بود، از میانه راه برگشت به مدینه، حاضر به جنگ نشد، و کسانی که با عبدالله ابن ابی برگشتند رو 300 نفر نوشته. یعنی از 1000 تا مسلمون 300 تاشون منافقه و از عبدالله ابن ابی دارن حمایت میکنن و کمر راه احد به مدینه برگشتن و در جنگ حضور پیدا نکردن. از 1000 نفر 300 نفر منافق یعنی چی؟ یعنی تقریبا یه سوم. یعنی تقریبا از هر 3 نفر یک منافق است. پس اینم اوضاع داخلی پیغمبر. دشمن خارجی هم که مشرکین قریش بله هجوم آوردن. تازه یه همسایه هایی هم پیغمبر دارد که یهود مدینه باشن و این یهود مدینه هم از یه طرف منافقین را تحریک میکنن و با منافقین مدینه سر و سری دارن و از یه طرف با مشرکین قریش. خوندیم برادون که همین آیات داشت بله که رفت و رئیس یهودیان رفت و بت رو سجده کرد در مکه و به ابو سفیان گفت دین شما بهتر است از دین محمد. پس یهودیا از این طرف با مشرکین هماهنگن، از اون طرف تحریک منافقین رو میکنه. شما در یک چنین فضایی توجه کردید، دشمن خارجی، همسایه‌ای که دارد بر علیه شما توطئه می‌کند و ستون پنجم دشمن که منافقینند و با این جمعیت در داخل هستند. این آیاتی که الان داریم و ما بعدش تحریک و تحریض مؤمنین است به جهاد، که مؤمنین را تحریک می‌کند به جهاد و این شبهه را همینجا جواب میدیم. کسانی که گمان میکنند که این آیات را از قرآن کریم باید حذف بشود، آیات تحریک و تحریض به جهاد و بفرمایید اینا حذف بشود، اینا اسلام را چهره چه نشون میدهد، چهره خشن نشون میدهد و چه، خب اینا واضح هست که غیر تبلیغات هیچ چیز دیگری نیست. به جهت این که وقتی شما دشمنی دارید که تا دندان مسلح هست و تمام تجهیزات نظامی رو دارد و از هر حرکتی هم بر علیه شما فرو گذار نیست، اگر شما بخواهید آسوده باشید و آسوده بخوابید و نسبت به او بفرمایید که آمادگی نداشته باشید، خب واضح هست که کلاه شما پس معرکه است. تجمع فرمایید، دنیای امروز دنیای قدرت است. اون کسی که قدرت دارد حکم میراند. تجمع میفرمایید، به چه مناسبت الان فرض کنید که آمریکا خودش رو در تمام دنیا حاکم میدونه به واسطه اقتدارش، چون قدرت نظامی اول دنیاست. یه قدرت نظامی در مقابلش بود که شوروی سابق بود، او از بین رفت، درسته؟ و بنابراین در قدرت نظامی شد واحد یگانه عصر خودش، لذا میگه همه دنیا مال منه و لذا در همه دنیا میخواد دخالت کند و میکنه. تعجب می‌فرمایید، اون کسی که و وقتی شما دشمنی دارید که دشمن شما در اوج قدرت نظامی است، از این طرف هم میاد به شما میگه که نه اینا رو بذارید کنار، اینا اسلام رو خشن نشون میدن. چی؟ خب یعنی چی؟ اسلام که این نیست که فقط اون مسیحیته که زدن تو گوشت اون وردن بگیر بزنن تو گوشت. در اسلام میگه تو چنان قدرتی داشته باش که کسی جرأت نکند که تو گوش تو بزند اصلا. ترجمه می‌فرمایید، بنابراین اینو فراموش نکنید، وقتی که دشمن اینجور است، اگر شما قدرت نظامی نداشته باشید خود به خود شما از بین رفته، مجبورید که شما قدرت نظامی داشته باشید. و لذا آیات هم تأکید بر همینه. ملاحظه بفرمایید، یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمنینه. چرا؟ چون قصه جنگ و جهاد و بفرمایید ایناست، کسانی که ایمان ندارن که پای جنگ و جهاد وای نمیسن، که اونا مثل منافقین از کمر راچی بر میگردن. یا ایها الذین آمنوا، پس خطاب به مؤمنین، اونایی که صادقن در ایمانشون به خدا و رسول و یقین دارن به خدا و رسول، اینا رو امر میکند. خذوا حذرکم، خذوا فعل امر دیگه، فعل امر و فاعلش، یعنی چی؟ یعنی امرشون میکند که یأخذوا، بگیرید. چرا؟ حذرکم، حذر خودتون رو بگیرید. حذرکم مفعول به، کمش هم که ضمیر بهش اضافه شد، یعنی احذروا، یعنی کونوا علی حذر. حذر یعنی چی؟ که میگه خذوا حذرکم، حذر خودتون رو بگیرید. حذر به چه معنایی است؟ حذر و حذر به معنای واحد یه معنا داره، هر دوتاش مستره، مثل اسر و اثر. بله، بعضی گفتن که حذر مستره و حذر عبارت است از ما یحذر به، از آن چیزی که شما به وسیله او چه میکنید؟ خودتون رو حفظ میکنید. آلت حذر، رجلون حذرون، یعنی محترزون و مستعدون، یعنی یه مردی که آماده است، در آمادگی کامله. خب چه شد بالاخره؟ شیخ میفرماید در معنای حذر دو قوله. یه قول از امام باقر علیه السلام و غیر امام باقر. خذوا حذرکم یعنی خذوا سلاحکم، آلت حذر اسلحه است دیگه، یعنی اسلحه دونو بردارید، صف محکم به چیز بید. فسمی از سلاح و حذرا، اسلحه و سلاح رو حذر نامیدن. لأن بهی یقی الحذر، به خاطری که وقتی شما اسلحه رو برداری، دشمن شما از شما چه میکند؟ حذر میکنه، میترسد دشمن شما از شما. گفت چوبو که بلند کنی؟ بله، دزده خودش میترسد. حالا دزد میخوان بگون یا هرچه دیگری، کسی که مشکلی دارد، شما چوبو که بلند کردید، اون فکر میکنه الان میخن اونو بزن. خذوا حذرکم، امر میکنه، فعل امر دلالت بر وجوب دیگه. مؤمنین شما میبایست همیشه در آمادگی کامل باشید. این معنای اول. معنای دوم میفرماید احذروا عدوکم، بر حذر باشید از دشمن خودتون. به اخذ سلاح، همون است دیگه، که نه این که میفرماد دو معنا، بازگشتش به یه معناست. اینم میگه بر حذر باشید از دشمنتون، به اینکه اسلحه رو در دست بگیرید. اونم میگفت خذوا سلاحکم، اسلحه رو در دست بگیرید، قدرت خودتون رو آماده داشته باشید تا دشمن شما از شما حذر کنه. فجام میفرمایید اگر شما قدرت نظامی نداشته باشید، دشمن از شما حذر نمی کند. میفرماید کما یقال للانسان خذ حذرک، خذ حذرک یعنی احذر، یعنی مراقب باش. حذر و حذر دو لغت با یه معنا، مثل اذن و ازن، مثل المثل و المثل. مثل و مثل چجور یه معناست، هزر و هزرم یه معناست. پس یا ایها ال... بله
نهر و نهر هم داریم
تو قرآن،
نهر و نهر.
بله، بنابراین خذو حذرکم یعنی خذو سلاحکم، یعنی خذو و جعلو خودتون رو در آمادگی کامل نظامی.
توسعه معنی اگه ببینیم وارد شرایط جنگی امروزن در اقتصاد مثلا ابزار جنگی هستن،
بله اون مشکل نداره، اونا اون قبول داریم که اونا همه همین حیثه، حالا شاید هم عرض کرده. در هر صورت این آیه میگه شما مسلمان باید در اوج آمادگی نظامی باشه. ضعیف چه خواهد شد؟ پایمال خواهد شد. میخن پایمال نشید، باید قدرت داشته باشید، قدرت و اقتدار پیدا کنید. و یکی از اتم مصادیق قدرت، قدرت نظامی است. قدرت نظامی پیدا کنید، نمیخواد سلاح رو به کار ببرید. دشمن ببینید، دشمن وقتی دید شما مقتدرین اصلا بهتون حمله نمی کند، ازتون می ترسد. بنابراین اصلا نمیخواد شما به جنگی وارد جنگ. اگر در اوج اقتدار باشید اصلا جنگی اتفاق نخواهد افتاد. تجرب. چون دشمن می ترسه، خودش حذر میکنه، دوری میکنه. اما اگر ضعیف شدید حتی گرفتار جنگ هم میشید، چون بهتون حمله میکنن دیگه، میخوان پایمالتون کنن. توجه میفرمون؟ نمونش جنگ 8 ساله‌ای که شما داشتید، صدام چطور جرأت نکرد زمان شاه حمله کنند؟ اما بعد انقلاب ارتش چش تضعیف شد، چه شد چه شد چه شد، وقتی دید مملکت بلبشوره تضعیف شده است، قدرت نظامی حمله کرد. اما زمان شاه جرأت نمی‌کرد، دست شاه را می‌بوسید. تو الجزایر فیلمش هم هست، چون شاه در اوج اقتدار بود. همین بچه شیخای بفرمایید خلیج، بله، تا شاه بود اقتدار بود، دولام شدن. پادشاه سعودی دست شاه شما را بوسید وقتی رفت حج. چرا؟ چون اقتدار بود. بعد شما تضعیف شدید، وقتی تضعیف شدید اینا هم براتون شاخاشونه می کشن. یعنی اینایی که به اندازه دهات مملکت ما تمام وسعت مملکتشون نیست، اینا دیگه برای ما شاخاشونه می کشن. چرا؟ چون ضعیف شدید. حالا اقتدار پیدا بکنید، همون داستان بر می گردن. توجه می کنید؟ اونا شاه رو دوست نداشتن که دستشو میبوسیدن، به اقتدارش مجبور بودن در مقابلش خم بشن. شما هم اقتدار رو پیدا بکنید، میشینید همون قدره، اونا مجبورن مقابل شما تمکین کنن. اما ضعیف شدید و در مقابلتون چه میکنن؟ شاخشون نمیکشن. بنابراین خیلی تعبیر قشنگه. ببینید خذو حذرکم، اگر شما در آمادگی کامل نظامی باشید اصلا دشمن از شما حذر میکنه، فرار میکنه، اصلا جنگی نخواهید داشت. جنگ مال اون وقتی که شما ضعیف بشین، دشمن احساس کنه اگر به شما حمله کنه پیروز میشه. و الا اگه شما در اوج اقتدار باشید، بفهمد اگر حمله کند کارش سخته یا شکست میخوره، اصلا حمله نمی کند. خذو حذرکم.
بله،
بخشی
از ایران جدا شد.
بله،
من جمله بحرینه.
من همه فقط بحرینه، من جمله ندارم. بحرینه. خیلی خوب، اقتدار نسبی است. او دستور انگلیسا بود. حکومت شما در زمان پهلوی ها تابع بود، دست نشانده بود. خودتون میگون ژاندارم بود. توجه می‌فرمایید؟ چون ژاندارم بود، تمام رؤسای دول منطقه ازش میترسید. توجه میکنه؟ لکن دست نشانده انگلیسا بود، باباشا انگلیسا گذاشتن، شکی که نداریم که خودش طبق توافق انگلیسا به قدرت رسید. بنابراین دست نشانده بود. وقتی اونا گفتن این باید جدا شه، این نمیتوند بگه نه. دو تا مطلبه، یه دست نشاندگیشه، اونا که ما اعتراضی نداریم که، اون که دست نشانده بود حکومت پهلوی. داستان این است که اقتدار قدرت نظامیش فائق بود بر چه؟ بر دول منطقه. وقتی قدرت نظامیش فائق بود بر دولت‌های منطقه تمکینش میکرد. کسیش شما این قصه ادعای سه جزیره امارات از کی تا حالا این ادعا مطرح است؟ زمان شاکی چیک نمیکشیدن اینا، حالا دارن میکشند. و بعد انقلاب ببینید شما تضعیف شد دیگه. انقلاب خودش یعنی هر جا مرج. دشمن اینجور نیست که ندوند اوضاعی شما هر جا مرجه. و وقتی فهمید هر جا مرجه، صدام حمله کرد دیگه، چند تا استانی شما را گرفت. تعارف که نداریم که. خب کی شما تونستید پس بگیرید؟ اون موقع که به اقتدار رسید. هر وقت شما مقتدر باشید، ببینید قاعده کلی است، اقتدار دشمن رو بر حذر می‌داره. اگر شما تضعیف شدید، دشمن به شما حمله میکنه. آیه شریفه میفرماید شما در اوج اقتدار و آمادگی و نظامی باشید. خب خذوا حذرکم فانفروا فا عاطفه است اینجا. حالا که در اسلحه خودتون رو برداشتید و در اوج آمادگی نظامی قرار گرفتید، فانفروا باز فعل امر و فاعل، عطف است به فای عاطفه، به اون خذو، خذو ازرکم، بعد اینکه خذو فنفرو. خب فنفرو یعنی چی؟ یعنی اخرجو، یعنی اذهبو، نفر کنید. نفر اگرچه اصلش به معنای فزعه، فزع، لکن نفر عبارت است از سیر به سمت یه جهتی که جهت معین و مشخصی است. توجه فرمودید؟ بنابراین فنفرو یعنی شما خارج بشید. خارج بشید در چی؟ خارج بشید در جهاد. در جهاد و به خاطر جنگ شما خارج بشید. می فرمایند که بله، نفر در جهاد به سوی جنگ است، یعنی خارج بشید برای جنگ، نه از جنگ فرار کنید. یکی خارج میشد اما در میرد، نه، نفر در برای جهاد یعنی خارج بشید به سوی جنگ، برید به طرف جبهه، نه از میدان جنگ فرار کردن. نفر البته در خیرات هم استعمال می شد. معروف این است که در زمانه های گذشته وقتی مردم رو به جنگ دعوت می کردن، می گفتن النفیر النفیر، یعنی چی؟ این اعلام جنگ بوده است، یعنی حرکت کنید، کوچ کنید، برید به کجا؟ برید به سمت جه؟ بله، اون قرارگاهی که تعیین شده که اونجا اجتماع کنید تا حرکت کنند برای جنگ. با کلمه النفیر النفیر مردم رو دعوت می کردن برای حضور در میدان جنگ. در حدیث داریم از استنفرتم فنفرو، یعنی اون هنگامی که شما را دعوت کردند، از شما طلب کردند که به جهاد خارج بشید، فنفرو، پس به جهاد خارج بشید. یعنی اون دعوت برای جبهه را چه کنید؟ لبیک بگید و خارج بشید. یعنی وقتی که از شما طلب نصرت کردن، این طلب نصرت رو اجابت کنید و در میدان نبرد چی؟ حاضر بشید. خب فن فرو بعدش می فرماید ثباتن. ثبات حاله، از ضمیر فاعلی فنفرو، یعنی نفر شما در حالی باشد، در حال ثبات، حال ثبات رو معنی میکنه. خب اگر حاله آقای ظفر، پس ثبات تن، این که مجروره، بله، ملحق به جمع مؤنث سالمه و الا جمع نیست، جمع هست ولی جمع مؤنث سالم نیست، ملحق به جمع مؤنث سالمه و لذا نسبش به جره. ثبات جمع سبه هست، سه نقطه به و تای گرده و به معنا جماعت است. یعنی چی؟ یعنی فنفرو ثبات، یعنی گروه گروه، دسته دسته، توجه می‌فرمایید؟ یعنی نه همه با هم، گروه گروه، یعنی با تفرقه، تفرقه یعنی گروه گروه، گروه اول خارج بشید، گروه دوم خارج بشید، گروه سوم خارج بشید. ولذا از امام باقر روایت است، ثبات رو معنا کردن سرایا، یعنی گروه سرایا جنگ هایی بود است که یه گروه های اعزام می شدن برای جنگ، همه مردم نمی رفتن، مثلا 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر، بنابه احتیاجی که اون جنگ اون منطقه داشته حرکت می کردن و می رفتن. بنابراین ثباتن یعنی جماعتن بعد جماعه، یعنی یه گروهی بعد گروه دیگری، به گونه ای که جماعت دوم از جماعت اول انفصال داره، پشت سر هم نیستن، جدا جدا، و همچنین سومی از دومی و هاکذا. چرا میگد گروه گروه؟ حالا باز عرض خواهیم کرد. پس بنابراین می‌فرماد در اوج آمادگی نظامی باشید، فنفرو ثباتن، گروه گروه برای جنگ خارج بشید، اونفرو جمیعا او عاطفه، بله، اونفروی بعدی عطف به اون فنفروی قبل، بله همونه دیگه، فعل امر و فاعلش. جمعی آباز حال از ضمیر فاعلی در انفرو، نه حال، یعنی یه وقت احتیاج است همه خارج بشوند برای جهاد، جمیعاً همه خارج بشوند، یه وقت نه، احتیاجی به همه نی، 10 نفر، 20 نفر، یه گروه، 100 نفر، یه لشکر، یه بفرمایید گردان برن، کفایته. خب فنفرو ثبات، اگر یک گروه برن کفایت است، یک گروه برن فنفرو ثبات، اگه نه کار از این حرفا رده، همه باید بروند، فنفرو جمیعا، همه ایدون برید، توجه میفهمون. ولذا جناب علامه در تذکرة الفقها ها دارد، حتی اگر داستان دفاع برسد به این که زنها هم لازم باشد که حضور پیدا کنن، واجب است برشون حضور پیدا کنن، یعنی مردا رفتن کفایت نیست، زنان باید برن، زنان باید برن، در جمعه در داستان دفاع اینجوره. بنابراین از اینجا معلوم میشد وجه تردیدی که در آیه هست، یعنی اویی که ذکر میکنه فنفرو ثباتن اونفرو جمیعا، گروه گروه برید یا همگی با هم خارج شید، به خاطری که موقعیت فرق میکنه، در یه موقعیت جنگی است که همه باید حاضر بشن، همه گون برید فنفرو جمیعا، در یه موقعیت های جنگی است که نه، یه گروه باید به سمت شرق برد، یه گروه به سمت غرب برد، یه گروه به کجا برد، اونا فنفرو ثباتن، گروه گروه خارج شید و برید به اون مناطقی که لازم است. بنابراین وجه تردیدی هم که در آیه هست خدمت شما عرض کردیم. مرحوم آقای مغنیه یک نکته‌ای دارد تو تفسیر کاشف اینجا. خواستم بیارم برای شما بخونم دیگه، کتاب زیاد شد، سنگین شد، گذاشتم زیر. ایشون می‌فرماید جنگ یه وقت بود به قدرت نظامی بود، به اسلحه بود، نفرات بود، شمشیر بود، نیزه بود، چه بود. حالا اون شمشیر و نیزه و بفرمایید تجهیزات تبدیل شده است به تجهیزات مدرن. خیلی خب، اما الان دیگه دشمن بیش از این که بخواهد از ماشین جنگی خودش استفاده کند بر علیه شما، در جمعه اولا یه چیز مسلمه و شک نکنید، با اون این که شما دشمن دارید. یعنی اگر کسی گمان کند نه ما همه با هم برادریم، خوبیم، اونا انسانن، ما انسانیم، با هم دست میدیم، دوست میشیم، صمیمی میشیم، این توهم. اونا دشمن شماست، شک در این نداشته باشید. توجه میکنه؟ بنابراین شما دشمن دارید. خیلی خوب، پس این نکته اول. بعضی همین رو شبهه میکنن، میگن نه دشمنی نیست، بابا هم کاری نداریم. این ساده انگاریست. حد اقل دشمنی اونا این است که اونا منافع ملی خودشون رو میخوان، درسته؟ این دیگه اقل ما فل بابست داریم. میخوام بگم این همشه، خواهم بگم این حد اقلشه که کسی نمیتوند انکار کنه. اونا منافع ملیشون رو میخوان، شونا منافع ملی خودتون رو میخوان، و بسیاری از مواقع این منافع ملی دو طرف با هم چی پیدا میکنه؟ با هم تعارض پیدا میکنه. تعارض پیدا کرد، اونی که زورش بیشتره او کاردش میبره، او جلوتر است. تمام شد. خب؟ مرحوم آقای مغنیه میگه دشمن امروز بیش از اونی که ماشین نظامیش رو به کار بندازد، اتاق فکرش رو به کار میندازد و میشینه و برای شما طرح و نقشه میکشه، یه جنگی رو برای شما درست میکنه که در این جنگ دشمن خودش هم هزینه نکنه. اینی که اینا آمدن تو عراق یا آمدن در افغانستان، خب این هزینه های سنگینی براشون داشت. همون جور که یه روزگاری هم رفتن تو ویتنام، هزینه های سنگینی داشت تا بشد اینا این کارا را نمیخوان بکنن. اما اتاق فکر برای شما درست میکنن، کاری میکنن که شما خودتون به جان هم بیفتید، تا خودتون به جان هم شما یه وقت جنگ فتنه مذهبی میشد، جنگ بین مسلمان و مسلمان است، چنانچه بسیار تو همین منطقه ما ایرا ایجاد کرده. حالا دیگه جلوتر رفتن، میخوان جنگ بین شیعه و شیعه درست کن، بلکه اگر بتوانند جلوتر دارن میرن. که دارن میرن؟ جنگ بین عمامه و عمامه، ترجمه فرمان؟ جنگ بین عمامه و عمامه، یعنی از شیعه و سنی عبور کردن، شیعه و شیعه را عبور کردن، عمامه و عمامه. ترجمه می‌فرمایید جنگ بین عمامه و عمامه. در این که ما ارباب عمائم مثل بقیه مردم خطا داریم، کسی که تردیدی نداره، ما که معصوم نیستیم. اما اینی که من بشینم خطاهای آقای ظفر را بشمارم، آقای ظفرم بشینن خطاهای من را بشمارم، خب من خطا دارم، آقای ظفرم خطا دارم، ای که تردیدی نیست، ما که معصوم نیستم هیچ کدوم. اما این شمردنش اعلام کردنش، کلیپ کردنش، فیلم کردنش، توجه می‌فرمایید؟ خب این داریم چی کار میکنیم؟ اگر من خطاهای آقای ظفر رو اعلام کردم، آقای ظفرم لیست خطاهای من رو اعلام کردن، مردم دنبالی من میان یا دنبالی آقای ظفر؟ ازا تعارضا تساقطا، به دست خودمون داریم خودمون رو از بین میبریم. کی قراره بیدار شیم؟ به دست خودمون داریم خود. اینی که گمان میکنیم من خطاهای آقای ظفر رو بگم، مردم میان دنبالی من. آقای ظفرم خطاهای منو میگه. خیلی خوب، دیگه نه کسی دنبال اون میره، نه کسی دنبال من میاد. و این همونه که دشمن میخواد. دشمن میخواد کسی دنبال عمامه نره، کسی دنبال عمامه نرد. این عمامه ها رو میخوان وردارن، شک درش نکن. خیلی خوب، چنانچه یه وقتی هم ورداشتن. بنابراین ما خودمون داریم این کارو میکنیم، یعنی الان داریم خدمت به دشمن میکنیم. نادانسته و بعد بعضیمون هم فکر کنیم کارا درستی داریم میکنیم. من دارم از زید دفاع میکنم، زیدم بهش اعتقاد دارم، اونم میگه من دارم از امر دفاع میکنم و به امرم اعتقاد دارم. این هر دو رو طرف دارن از بین میرن. اینو فراموش نکنید. ازا تعارضا تساقطا، فراموش نکنید که دشمن الان به جای این که بخواد اسلحه‌شو وارد کند و سپاه نظامی وارد کند و جنگ به مصطلح نظامی رو انجام بدهد، الان فتنه درست میکنه. الان درگیری های داخلی مسلمان با مسلمان، از مسلمان و مسلمان عرض کردم رد شدیم، شیعه با شیعه به جنگ، شیعه و شیعه هم جلوتر آمده است، آخوند با آخوند به جنگ. حالا به اینجا رسید. ما اینقدر قدرت نداریم که بتونیم جبهه داخلی باز کنیم. ما همین که مقابل دشمن اصلیمون بیستیم، همون چیه؟ کفایت است. جبهه داخلی هر کی واکنه، متوجه هستی؟ دارد خیانت میکنه. جبهه داخلی نمیشد واکرد. تمام نیروها باید در مقابل دشمن اصلی بسیج بشد و قرار بگیرد. بنابراین نمیدونم کی قراره بیدار بشیم. و این البته اجمال اون چیزی بود که مرحوم مغنیه دارد. خودتون ملاحظه بفرمایید، بر اوضای روزم خودتون تطبیقش کنید. این اون چه که دارد امرو میگذرد به دست خود ما، که من بر علیه آقای ظفر، آقای ظفر بر علیه من دارن حرف میزنن، این نابودی دو طرف است. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.